اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مظفر میفرماد که اول مقدمه شو ببینید، مما تقدم تظهر لنا الفائده الاصليه من صناعه الجدل و منفعت و حل مقصودت و به ذات. از اینایی که گفتیم فایده اصلی صناعت جدل و منفعت ذاتیش معلوم میشه. و هی یتمکن المجادله من تقویت الاراء النافعه و تاییدها. این که مجادل آراء سودمند رو تقویت کنه و تاییدش کنه و من الزام المبتلین و الغلبت علی المشعوذین. آقای مظفر اخلاقیش هم کرده، عرض میکنم این چی؟ و این که مبتلین رو، اونا که دارن ابطال میکنن این بیان رو، ملزم کنه به حرف خودش و غلبه پیدا کنه بر شعبده بازها. اینا که مشعوذین شعبده بازها، یعنی اونایی که اهل شعبده بازی هن در معارف و حقایق و کلام. آره، آقای مظفر با این جمله داره چی میگه؟ میگه اگه بخوای جدل کنی برای تقویت آراء نافعه باشه ها، نه برای هر باطلی. و زبل آراء الفاسده، یعنی کامل آوردش تو دامن اسلام و برای از بین بردن، یعنی الزام کسانی که دارای آراء فاسدن، علی وجهن، اگه این نشه نمیشه جدل. یدرک الجمهور ذلک، مردم باید اینو بفهمن، مخاطبات اگه نفهمن تو باختی. و لهذه الصناعه فوائد و اخر تقصد منها بالغرض. بعد این صناعت فایده های دیگه هم داره که این فایده ها قصد میشوند از این صناعت، من گفتم بالغرض، بالعرض، اینها هم هستن. ببین پس اصلی ترین غرضه،
عرضه،
اصلی ترین غرضه چی؟ جدل چی شد؟ این شد که شما آراء نافعه رو تقویت کنی با الزام مبتلین، یعنی اونا رو ساکت کنی. آراء سودمند، هر آراء حق، به شکلی که مردم هم بتونن بفهمن. اما دیگه چه فوائدی داره جدل؟ ریاضت الاذهان و تقویت. آقا اصلا باعث ورزش ذهنه، همین که تو به اون حرف اون دقت کنی، بعد تو حرف بزنی، بعد اون حرف بزنه، بعد تو دقت کنی دوباره، خیلی ذهن رو قوی میکنه. لذا مباحثه به صورت درستش وقتی واقعا طرفینی بشه خیلی تقویت کننده ذهنه. مباحثه خیلی ذهن رو تقویت میکنه. چرا؟ چون تو باید همزمان اون حرف خودتو آماده کنی، به حرف طرف مقابل هم دقت کنی. این
خب
مصنف چیه بوده اسمش؟
کی؟
مصنف
چیه بوده دیگه؟
گفتیم که این ایشون شاگرده
ما نبودیم،
شاگرد آقای ناینی بوده، شاگرد آقای اصفهانی بوده، خیلی شیعه بوده ایشون. بله
خیلی شیعه بوده.
باشه بعد دوست آقای مظفر خیلی بزرگه، خیلی 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 رحمت الله. عکسش هست؟ عکس هست؟ هست یکی دو تا عکس، دو سه تا عکس از آقای مظفر هست. من
یعنی ازش قیافش خوشم میاد.
بله یکی اساتید بود میگفت من هیچ وقت حالا ندیده بودم ایشون، یعنی عکسش ندیده بود، یک بار خوابش رو دیده بودم، بعد یه کسی اومد عکسش رو نشون داد، دیدم همونه. خب از یتمکن ذو الصناعه من ایراد المقدمات الكثيره. آقای بهجت میفرموده که ایشون تو حجره توی حیات مدرسه نشسته بود، ایشون هم درس های بهجت هم بوده و این آقای مظفر می نوشت و پاره میکرد، میداخل منطق و اصول که درست بنویسه، این می نوشته پاره میکرده میداخته کنار که بتونه، خیلی حق داره گردن آقای مظفر رحمت الله. ایشون اومد نجف پیش آقای بروجردی برای اصلاح و حوزه، حتی برنامه هایی هم آورد، ولی خواهی بروجردی مرحوم شد کلن ورش. خب
برنامه دیگه
برنامه‌هاشون مگه
نمون
رو کاغذ مگه
ننویشه؟ مسئله فقط یک مسئله کاغذ بود، الان عالم آباد شده بود، قرآن هم همه چی تو کاغذ ننویشه.
آقای گردش جرد داد گفت که داشت متحری توزاخ نمیشه کی گوشه؟
و المفیدت فی کل باب و من اقامت الحجت علی المطالب علی المطالب العلمیه. خیر ها دقت کنید، پس یکی از ارزش ها و یکی از فواید بالعرض جدل ریاضت اذهان، دو تحصیل الحق و الیقین فی المسئلت التي تعرض علی الانسان. آقای مظفر می فهمد گاهی یه مسئله بر ما عارض میشه، من برهانشو نمیدونم یا نتونستم پیدا کنم، اما اینقدر تو جدل طرفین جدل رو بررسی میکنم تو این صناعت، این اون این اون. ایشون میگه اینطوری که بشه بعد از تأمل و دقت گاهی قد یلوه الحق له، حق براش آشکار میشه، حق براش واضح میشه و میتونه وقتی به این مناظره نگاه میکنه طرف حق رو از طرف باطل. لذا واقعا جدل اینطوری نیست که فقط هم سکوت باشه، واقعا بعضیا به این میرسن که یکی از طرفین حقه، میشه به این رسید. چون تو جدل بعضی از گزارها واقعا به واقعیت ربط داره، چون که همش مشهورات به معنای مشهور فقط کلمه باشه. سومی آقا اینه، التسهیل علی المتعلم المبتدی لمعرفت المصادرات فی العلم طالب له. آقا هر علمی یه سری قضایای اساسی و اصلی و اولیه داره، اینجا مدارش رو مصادرات گفته. گاهی تو برای این که اون دانش آموز یا طلبه رو نزدیک کنی، برهانش رو نمیتونی بیاری، نمیتونی اون رو با بیان برهانی درست کنی، برای این که ذهن اون رو نزدیک کنی به مقدمات این علم جدلی باش بحث میکنی تا فعلا بپذیره. وقتی که ذهنش برای برهان قوی شد شما برهانش رو بیاری. یعنی یه سیر خیلی شمین، یه سیر آموزشی، اول آرام کردن ذهن این و پذیرش این با جدل، این با نشون دادن این که اگه نخوای بپذیری ببین اینو اینو این مشکل پیدا میشه، جدل. بعد که ذهنش آماده شد به چی میدی؟ برهان رو بهش میدی. چهارمی و تنفع هذه الصناعه ایزن طالب الغلبه علی خصومه. آه هر کسی که میخواد بر دشمن و خصمش پیروز بشه بفرمایید به دردش میخوره که از جدل استفاده کنه. از یقوی علی المحاورت و المخاصمت و المراوغه، چون این آدم میتونه بر محاوره و مخاصمه، مراوغه یه معنا داره به معنای فریباندن، حالا اینجا لزوما معنی فریب نیست، معنای همون پیروزی در گفتگو اینها. و این کان الحق فی جانب خصمه، حالا مظفر اینو گفت خالدی خوب با این کلمه میشه گفت همون فریب کاری، ولو ول این مال مراوغه است، ولو که حق با خصمش ولی مراوغه میکنه، این با جدل قوت فریب کاری پیدا میکنه، ولو که حق با اونه ولی یه طور جلوه میده که حق با خودم. حالا عرض میکنم که این کجا خیلی ارزشمند، الان پایین میرسه. یعنی مراوغه یعنی فریب کاری. فیستظهر علی خصمه، استظهار پیدا میکنه، سلطه پیدا میکنه بر خصمش، از ضعیف بیچاره، ان مجادلته و مجاراته، اون رقیبی که نمیتونه باش مجادله کنه، مجارات یعنی همراهش اومدن، نمیتونه مجارات کنه باش، نمیتونه همراهش بیاد تو بحث. لاسی ما فی هذا الاس الذی کثرت فیه المنازعات فی الاراء السیاسیه و الاجتماعیه، مخصوصا تو این اس که این همه مناظره در آراء سیاسی اجتماعی پیش اومده. یکی از دلایلی که انسان به جهت معنوی نمیتونه حرکت بکنه این افتادن در شدت این آراء متعارض و غیر حق، ذهنش رو چنان به هم میریزه، تمرکز رو ازش میگیره، توجه رو ازش میگیره. الخامس و تنفع ایضا الرئیس للمحافظت علی عقاید اتباعه من المبتدعات. مبتدعات دیگه جدال کجا به درد میخوره؟ برای رئیس قوم، رئیس عقیده، مرجع عقیده، تا قومشو از آراء جدید دور نگه داره. با آیه آراء که اینجا بدعت نوشته ایشون، چطور با جدل، گفتگوی جدلی اونا رو قانع نگه میده، خطابه همینجا اثر داره، بعدا میرسه. ششمی و تنفع ایضا الذین یسمونهم فی هذا الاس المحامین الذین اتخذوا المحامات الذين اتخذوا المهامات للدفاع، برای شما نوشته للدفاع، للدفاع عن حقوق الناس مهنتا لهم و الدفاع یا واو باشه لام باشه. خب ایشون میگه این به درد کسانی که بهشون مها آفری وکیلم میخوره، محامی یعنی وکیل، وکلا برای دفاع از اونایی که وکالت رو مهنتن، اتخذوا المحامات و دفاع عن حقوق الناس مهنتن، مهنت یعنی شغله، مهنتن لهم شغل خودشون انتخاب کردن. یکی از جاهایی که دوستان به شدت جدل به درد میخوره در وکالت. و در یونان قدیم چون شدت این مسئله وکلایی بودن به راحتی قاتل و غیر قاتل نشون میدادن. نمیدونم خدمت شما که عرض بکنم، آره فلان و کسی که بیگناه بود و گناهکار نشون میدادن و اینها، اصلا خود اون مبدأ یه اتفاق معرفت شناسی عجیب و غریب شد که دیگه اصلا واقعیتی نیست. ما همه شو با جدل این ورون ور میکنم. آره مبدأ شک معرفت شناختی شد. فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة بل إنها جزء من مهنتهم في الحقيقة. مثلا جزئی از شغلشونه. چی جدل؟ یاد بگیرن توی دادگاه در مقابل وکیل طرف مقابل و در مقابل قاضی حق جلوه بدن، اون آقای موکل خودشون رو. بله. در وکالت
جناب واقعا
چی حق
واقعا
حق داشت. اینجا بعدا یه سری بحث اخلاقی باید بکنیم. اون وکیلی که میدونه که موکلش اصلا گناهکار توی قضیه
اصلا
میتونه دفاع کنه، میتونه دفاع نکنه،
میتونه
حالا برید ببینید که میتونه دفاع کنه. اون میتونه وکیل بگیره، اما این با علم به این که این
گناه
من یعنی که اینطوری بگم که اصلا لازم نیست بپرسه اصلا حقیقت که وکیلی شدی و دفاع کنندش هم برید اونجا رو برد اونجا کار دار برد فکر. خب بحث ششم چیه دیگه؟ من عبارت رو کار ندارم، فردا میرسیم. از سوال و بل جواب ببینید، جدل دو رکن داره، سائل مجیب. ما اول جدل دو تا اصطلاح یاد گرفتیم، چی بوده؟ یکی جدل بوده، یکی
وضع.
وضع مال کیه اینجا به نظرتون؟
مجیب.
آفرین، مال مجیب. مجیب اون کسیه که داره از یه رأی محافظت میکنه. مثلا ببینید مثلا
نمیشه این رابطه دو طرف
باشه، مثلا آره گاهی تو بحث میتونه جابجا بشه. عدالت صحابه، مثلا یکی از اهل سنت اینو داره دفاع میکنه. سائل کیه؟ اون کسیه که داره تلاش میکنه نقض این وضع رو انجام بده.
زیر سوال
بره. آره میخواد زیر سوال بره، زیاده میشه سائل. مجیب میخواد دفاع کنه از
وضع.
آره حالا اگه کسی ماهر باشه تو بحث، به سرعت جای مجیب و سائل رو خودش اجازه نمیده توی موقعیت مجیب باشه. مجیب یعنی گوشه رینگ. اگر نه سوال بپرسه، اگر کسی ماهر باشه در بحث به سرعت یا با یه تدریجی بدون اینکه مخاطب و اون فرد بفهمه جای سوال و مجیب عوض میکنه. یعنی اصلا مسئله در مورد عدالت صحابه است، مثلا این میاد رو عدالت، میاد رو اسمت معصومین، یه دفعه یه طوری میگردونه که بیاد اونور. اونور جانم نه مغالطه نیست، مغالطه نیست. شما واقعا داری یعنی موضوع بحث رو عوض میکنی. اینم جاهایی که آدم این بحث رو میدونی که توش قراره که به بازه این کار رو انجام میده، یعنی خودش رو از موقعیت مجیب در میاره میذاره جای سائل.
حتی اگه حق نباشه
و توی مناظره، حالا دیگه حق باطلش که ما اینجا کار نداریم، توی مناظره میتونه چند بار این مثل این توپ پینگ پونگ جاش عوض شه، آخر بعد یه جای مستقر بشه این. آره من یعنی که این مناظره یه مجری خوب داشته باشه که اجازه نده موضوع بحث عوض شه. موضوع بحث ما چه میره جای دیگه، بیاد مورد این بحث کنه.
یه خود طرف مثلا برگرده یا من سوالم این بوده چه.
آره اگه بتونه، گاهی نمیتونه، گاهی تو یه چیزی میندازی تو دامنش چه جواب نده بعد بخش تو فردا در مورد این بحث کنه. جانم آفرین. یعنی اگر شما این بحث رو مثلا آقا داره در مورد ولایت امیرالمومنین بحث میکنه، یه دفعه تو بحث رو میبری تو فسق بعضی از مثلا صحابه، مثلا میگم آقا تو بحث شیعه و سنی، او نمیتونه از این عبور کنه به راحتی، هم غیرتش به جوش میاد، هم ناراحت میشه، هم مخاطب یه چیزی شنیده. حالا نمیگم این کار خیلی خوبه ولی خیلی جواب میده. یعنی آره، یعنی یه چیزی اگر بشه گذاشت تو دامن اون که مجبور به پاسخه، دقت کن، مجبوره، نمیتونه اون رو ولش کنه. موضوع بحث عوض میشه. و آدم باهوش، بعضی مناظرات موضوعش متعین نیست، مثلا مناظرات ریاست جمهوری خیلی متعین نیست. آدم باهوش باید تشخیص بده که قراره که خودش در چه موضع جوابی قرار بگیره، که حالا اگه به نفعشه اصلا بگه بسه بپرسم، من دوست دارم اینجا حرف بزنم. اگه به نفعش نیست یه کاری کنه مناظره رو، آره اونم هست، یه کاری کنه مناظره رو که این سمتش این سوال نه یا
من با اون صحبت میکنم همیشه یه جوری من حسنشون میده که همیشه 100% به نفع اونه، من نمیشه هیچ کاریش هم کرد.
خدا کنه انشالله یه کانسلر بزنید یه چهار دونم ماشاءالله الحمدلله.
آره آجا نمیشه الان اینجا من چیکار کنم؟
چی؟
آجا مثلا
آقا من نمیخوام یادت بودم چیزی بری با بابا مبارزه کنی که بس دعوای حق، بس دعوای حق و باطل الان ایشون که حق، اگه اونجا باطلی باشه تویی نزد نمیخوام به دیاد. آره
مثلا
راه داره، اونم راه داره. نه اصلا خود این که انسان، نه ایشون بهتون بگم، خود این که انسان با یه کسی تو رتبه بالاتر از خودش بحث میکنه، این مختل میکنه حالت عادی جدلو. بعد خیلی فکر کنی که از یه مسیر دیگه بری، چون که مثلا طرف استادت، رئیست، گوش کن، والدینت، اونجا خودی احترام هست، هر کاری که نمیتونی بکنی که، لذا خیلی سخت میشه اونجا خودش. البته اونجا باز اهرمای وجود داره، میگن توی کشتی یا جودو گای باید از وزن طرف مقابل استفاده کنی که بزنیش زمین. اونجا میشه این کاری که حالا چطوریشو کار نداریم. خب حالا راه داری و تو خود موضع بعد باشیم یه بار دعوت هم کنی که به تو میکنی
راجع اصحب میکنی تا یه چیز اشتباه بندازه با همون اشتباه.
الان مثلا نازا پدرم میگه چرا قرآن تو پنج تا لفظ میکنی؟ خب من میگم خب بخ نیست، میگه تو من اصلا چند تا کلاس داری؟ میگم هفته. میگه هفته چه لقه اینقدر؟ خب من میگه چند تا موضوع داری؟ میگم چهار تا، سه تا. میگه چند اینقدر؟ مثلا میگه تو 24 ساعت. تو اصلا میگم تو 10 ساعت هم بخواب، اون 12 ساعت دیگر چی کار میکنی؟ اصلا یه جوری صحبت میکنن که همیشه هوانه نهاتا. خب
شما اونجا فقط بگو بله پدر، به پدر فقط بگو چشم خیر دنیا تو آخرت تو همینه. خب آقا پس ما یه سائل داریم و یه مجیب در مناظره، در جدل. گوش کنید، جلسه بعد به این میرسیم. آقای مظفر میخواد بفرماد که سائل و مجیب چه کاری باید انجام بدن تا جدل پا بگیره. اینو که ایشون مطرح کرده، میره سراغ مبادی جدل که گفتیم مشهورات و مسلمات، و اونجا ایشون اینو مطرح میکنه و بعد هم حالا به یه مطلبی توی این فضا. پس فردا انشالله چند تا موضوع من مینویسم برای روز چهارشنبه آینده انشالله.
قبل از دو هفته
آره
دو هفته
چهارشنبه آینده انشالله اینو خواهیم داشت. نفری 10 دقیقه میاد انشالله اینجا یه گفتگو. سلامات بفرست.